ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد باقر نمازی و سیامک نمازی هر کدام به 10 سال حبس محکوم شدند. دادستان کل ایران از نامه نمایندگان مجلس درباره نرگس محمدی انتقاد کرد و بمباران شهر حلب از صبح روز سه‌شنبه متوقف شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران از صدور حکم محکومیت محمد باقر و سیامک نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی هر کدام به 10 سال حبس خبر داد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه اتهام این افراد زندانی در ایران را همکاری با دولت آمریکا اعلام کرده است. خبرگزاری میزان حکم 10 سال زندان نزار زکا شهروند لبنانی مقیم دائم آمریکا را نیز تایید کرده است. سیامک نمازی مدیر پیشین ایرانی آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت مهر ماه سال گذشته و در جریان سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی نیز که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت و روانه زندان اوین شد. دادستان کل ایران با انتقاد از نامه اخیر برخی نمایندگان مجلس برای بازنگری در پرونده قضایی نرگس محمدی گفت این اقدام ضلع 3.1 مثلث شوم است. به گزارش خبرگزاری میزان محمد جعفر منتظری روز سه‌شنبه در بجنور نمایندگان مجلس امضا کننده نامه درباره نرگس محمدی را مسئولانی دانست که به گفته او نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند. آقای منتظری نرگس محمدی را جزو افرادی دانست که به گفته او پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. دادستان کل ایران از نمایندگان خواست قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر به گفته او مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند. شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی باعث بالا بردن هزینه انتقاد سالم و جمود و رکود جامعه می شود خواستار نقض این حکم و رسیدگی دوباره به پرونده خانم محمدی شده بودند. بمب افکن های نیروی هوایی روسیه و سوریه بمباران شهر حلب را از صبح امروز متوقف کردند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با اعلام این خبر گفته است که توقف بمباران از ساعت 10 صبح به وقت محلی امکان خروج غیر نظامیان و گروه های شورشی را از بخش شرقی حلب فراهم می کند. پیشتر ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل از برقراری آتش‌بسی 8 ساعته در حلب از روز 5 شنبه خبر داده بود. روسیه این تصمیم را در پی ارائه پیشنویس طرحی اتخاذ کرد که این هفته به ابتکار نیوزیلند به شورای امنیت ارائه شد. در این طرح از شورشیان در حلب خواسته شده است تا با همراهی استفان دیمستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه شرق حلب را ترک کنند. در ادامه جنگ لفظی میان مسکو و واشنگتن رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد اتهامات مطرح شده علیه این کشور صرفاً تلاش برای به گفته او انحراف افکار عمومی است. به گفته ولادیمیر پوتین در غیاب تهدید هسته‌ای ایران روسیه به عنوان دشمن آمریکا معرفی شده است. در روزهای گذشته کشورهای غربی بار دیگر روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایت جنگی در حلب متهم و اعلام کردند که در صدد تشدید تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد و حامیانشان هستند. بشنویم بیشتر در این باره از آنا رئیسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید در حالی که تهدید هسته ای ایران از میان رفته، کاخ سفید در تلاش است روسیه را دشمن جلوه دهد. ولادیمیر پوتین طی سفر به هند به خبرنگاران روس گفت واشنگتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دشمنی خیالی معرفی میکند تا توجه رای دهندگان را از مشکلات واقعی داخلی همچون بدهی عظیم عمومی و یا شکست های سیاست خارجی منحرف کند. Путин اظهار داشت.
проблем много. И в этих условиях очень многие прибегают к наработанной системе
отвлечения. مشکلات زیاد است و در این شرایط بسیاری به روش جا افتاده انحراف توجه رای دهندگان از این مشکلات پناه میبرند. چگونه این کار انجام می شود؟ باید دشمنی تراشید و ملت را برای مبارزه با این دشمن متحد کرد. دشمنی با ایران و تهدید هسته‌ای این کشور چندان کارآمد نبود. دشمنی با روسیه جذاب‌تر است و به عقیده من اکنون همین کارت به بازی گرفته شده.
این سخنان رئیس جمهور روسیه در حال بیان شد که جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی در حلب متهم کرد. و باریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد تمهیدات اضافی علیه اسد و متحدانش بررسی می شود که در نهایت برای عاملان جنایت ها در سوریه گزنده خواهد بود. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا یکشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک اعلام کردند متحدان غربی در واکنش به ادامه محاصره و بمباران شرق حلب ممکن است تحریم های اقتصادی جدید علیه حکومت بشار اسد و متحدانش اعمال کنند. همزمان فرانسه نیز که پیشتر هشدار داده بود ایران و روسیه احتمالاً به عنوان شرکای جنایت های جنگی در سوریه شناخته می شوند تاکید کرد به اعمال فشار بر روسیه ادامه خواهد داد و آلمان نیز اعلام کرد به اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهد داد تحریم ها علیه روسیه تشدید شود. در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا که دوشنبه در لوکزامبورگ آغاز به کار کرد به غیر از اوضاع حلب تصمیم روسیه برای انتقال موشک های با قابلیت حمل کلاهک های هسته‌ای به منطقه هممرز به کشورهای حوزه بالتیک نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تیمافی باریس تحلیلگر سیاسی میگوید تنش ها میان روسیه و غرب از دوران جنگ سرد بدتر است.
مشخصا روسیه نه تنها گزینه جنگ را در دست بررسی دارد که برای وقوع جنگ آماده می شود. مسابقه تسلیحاتی حقیقتا آغاز شده و در حالی که در زمان جنگ سرد درک متقابل از خطوط قرمز روشن وجود داشت، امروزه این خطوط محو شده و حتی اگر کسی آگاهانه آغازگر برخورد نظامی میان روسیه و ایالات متحده نشود، عرصه‌های تقابل به قدری افزایش یافته که تحریک و یا اقدام ناخواسته از هر سو میتواند به عواقب هولناک منتهی شود و البته کرملین صادقانه معتقد است که این روسیه است که هدف حمله غرب قرار خواهد گرفت.
در بودجه سال آینده روسیه نزدیک به 24% کل هزینه ها به مخارج نظامی اختصاص یافته که بالاترین میزان از زمان فروپاشی اتحاد شوروی است و به علاوه دولت اجازه دارد تا 10% دیگر بودجه ملی را نیز بدون هماهنگی با پارلمان برای تأمین نیازهای نظامی امنیتی اختصاص دهد. شبکه های تلویزیونی سراسری در روسیه با پخش اطلاعیه از شهروندان خواستند نزدیکترین پناهگاه در برابر بمباران را شناسایی کنند و در یکی از پرطرفدارترین برنامه ها صراحتاً این سوال مطرح شد که آیا مردم روسیه آماده جنگ اتمی هستند؟ در حالی که تنش ها میان روسیه و غرب پس از الحاق کریمه و مداخله روسیه در شرق اوکراین شدت یافته و با عملیات سوریه به ویژه بمباران حلب به اوج رسیده است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یکشنبه با یادآوری بمباران یوگسلاوی و مداخله نظامی غرب در عراق و لیبی تاکید کرد علت سرد شدن روابط میان مسکو و واشنگتن به سالهای قبل از بحران سوریه باز می‌گردد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
18:08 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرند و نظراتشون رو با ما و شما در میون میگذارند. با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر در امور نظامی ابراز داشتند که اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا به نفع سیاسی ایران تمام شد، چرا که دو دشمن جمهوری اسلامی در شرق و غرب از بین رفتند. طالبان ملاهای بی‌سواد و افراطی بودند که در پرتو عملکردهای شماها و برخی از حمایات شماها اسلام دگرگونه ای را به ملت بیچاره افغانستان تحمیل کردند.
ابلاغیه رهبری در مورد عدم دخالت و جانبداری نیروهای مسلح و امنیتی در انتخابات بسیار عالی است. ولی سوال اینجاست، مگر ما قانون اساسی نداریم؟ چنانچه نواقصی در آن وجود دارد میتوان آن را برطرف کرد. آیا رهبری میدانند تعداد زیادی از زندانیان سیاسی فقط و فقط به جرم بیان موارد فوق گرفتار شدند؟
آقای خامنه‌ای، شما را به خدا و عند تبارک و تعالی قسم میدهم که خانم نرگس محمدی، این زن با شخصیت، با ایمان پاک دامن و انسان دوست را هر جور که هست به زودی زود از زندان آزاد کنی. خدا میداند که چه کسانی چه ظلمهایی می کنند و آزاد می گردند. آقای خامنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر دادگستری در ایران از تدوین مجازات‌های اجتماعی برای متخلفان اقتصادی خبر داد. به گزارش ایرنا، مصطفی پور محمدی روز دوشنبه اعلام کرد افراد نباید زندانی شوند و باید برای متخلفان اقتصادی محرومیت اجتماعی در نظر گرفته شود. آزاده اسدی از رادیو فردا همکارم درباره چگونگی اعمال مجازات اجتماعی با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، گفتگو کرده است.
مجازات های اجتماعی روایت عادیش برمیگرده به مجازات هایی که محرومیت های معینی به افراد تحمیل میشه در زمینه های حقوق اجتماعی یا در واقع حقوق عادی اجتماعی، و برای همینم فرقش با زندان اینه که فرد در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق محدودتری برخورداره یا محدودیت هایی بهش تحمیل میشه.
آقای پیوندی، آیا این نوع مجازات ها با تخلفاتی که ممکن است به مسائل اقتصادی کشور مرتبط باشه میتونه برابری کنه؟
همه چیز بستگی به این داره که این تخلفات اقتصادی در چه حدی و به چه خاطری باشه. ایران به خاطر وضعیت خاص اقتصادیش، به خاطر گستردگی مسئله فساد، پس ندادن وام‌های کلان بانکی و یا کلاهبرداری‌های عظیم اقتصادی یا برداشتن پول و فرار کردن و همه اتفاقاتی که در سال‌های گذشته باعث شده که یه وزنه سنگین پای اقتصاد ایران از همه نظر بسته بشه و یه نوع بن‌بست مالی حتی در ایران به وجود بیاد، به خصوص در سطح بانک‌ها، میشه گفت ایران در موقعیت خاصی قرار داره که بدهکاران اقتصادی همه‌شون به یک چوب نمیشه روند. بدهکارانی هستن که کوچک هستن، به خاطر مشکلات سرمایه‌گذاری یا خانوادگی یا نظایر اون به زندان افتادن. در مورد اونها احتمالاً عدم اجرای یک مجازات زندان کاملاً قابل درک و مثبت میتونه باشه، اما در مقابلش بدهکارانی قرار دارن که از راه فسادهای بزرگ، از راه کلاهبرداری‌های بزرگ به ثروت‌های بزرگ رسیدن و یا پول را طوری جابجا کردن که امروز معلوم نیست اصلاً کجاست اون پول.
از دید جامعه‌شناختی اگر این موضوع رو بخوایم بررسی کنیم، استاندارد بقیه کشورها در مواجهه با این نوع جرم ها از لحاظ اجتماعی چه هست، به خصوص با روش های احیانا نوینی که ممکنه تو بعضی از کشورها با توجه به جرم خیزی اقتصادی در بعضی از کشورها وجود داشته باشه؟
نمونه بگیریم، میتونیم بگیم قوانین کم و بیش نزدیک به هم دیگه هستن، حداقل در بخش اصلی اروپا، کشورهای بزرگ اروپا، و در اونجاها بسته به اینی که این بدهکار به چه دلیل بدهکار شده و چه اتفاقاتی افتاده میتونه در نوع مجازاتش تأثیر بذاره. ولی اساسا در اروپا به ندرت مجازات زندان برای بدهکار در نظر گرفته میشه، یعنی امکان اینو میده که یک بدهکار بتونه برای مثال قرضش در یه دوره بازپرداخت بکنه، کمک هایی وجود داره، ولی برای یک بدهکار عادی، بدهکاری که فاسد نباشه، بدهکاری که دست به رشوه و کارهای غیر قانونی نزده باشه، برای چنین کسانی زندانی در عمل وجود نداره و مجازات های اجتماعی هم وجود نداره. یعنی فردی که برای مثال بدهکار هست و اموالش مراجعه میشه و یا اینی که فعالیت های اقتصادی یا مدیر شرکت شدن دیگه نداره، ما در مقابل کسانی که در یک جریان باندهای مافیایی در جریان کارهایی که با فساد مربوط میشن بدهکار شدن یا مشکل مالی پیدا کردن، در مورد اونها وضع به کلی فرق میکنه و اونها جرم مرتکب شدن و در دادگاه میتونن محکوم بشن به دوره‌های زندان متناسب با خطاهایی که مرتکب شدن.
سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ میداد. اما این بخش خبری رو با یک خبر فوری به پایان میبریم. خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که سه وزیر دولت حسن روحانی در راستای اونچه که ترمیم و تقویت کابینه 11 خوانده شده از مقام‌های خود استعفا کردند. این خبر، البته خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه اون رو منتشر کرده و گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر ورزش و جوانان استعفا کردند. این خبر هنوز از سوی دولت ایران تایید نشده. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.